بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمتی که فرمودن علامه ابن فناری در آغاز فصل اول فاتحه مصباح الانس طرف یک چاپ سنگی صفحه 4 از بیان صدرالدین قونوی در شرح حدیث یاد شده. حالا ظاهرن جناب صدرالدین قونوی اربعین حدیث دارن، احتمال میدم که از اونجا نقل کرده باشن، در موضوع رحم نقل کرده است که قال الشیخ یعنی صدرالدین قونوی رحمت الله علیه فی شرحی که الرحم اسم لحقیقت طبیعه، رحم اسمی است برای حقیقت طبیعت، این طبیعت عالم دنیا، و هی حقیقت جامعت بین کیفیات الاربع، و اون حقیقتی است که جامع بین کیفیات اربع، به معنی انها عین کل واحدت، به این معنی که او عین هر یک از آنهاست، و لیس کل واحد من کل وجه عینها بل من بعض الوجوه، و او عین هر یک از آنها نیست به تمام وجهی، بلکه از بعض وجوه عین آن است. اگه در خاطرتون باشه عرض کردیم که در ترکیبات مثلا وقتی فولاد آهن و کربونه، فولاد هم آهن هم کربون، اما نه آهن است و نه کربن. این یک بحثیه در مزاج، همینجور مثلا ما در باب اعداد هم داریم، وقتی یه هویتی تشکیل میشه در کل اجتماعات داریم این رو. مثلا ببینید عدد چیه؟ تکرار واحده. عدد یعنی دو چیه؟ دو تا یکیه. سه تا یکیه، یعنی در اصل شما نگاه کنی یکی داریم، این یکی تکرار میشه مثلا میشه 10. آیا 10 چیزی غیر از یکیه؟ نه، یعنی 10 تا یکیان کنار هم جمع شدن، اما خود 10 یه هویتی داره که غیر از یک بودنه، غیر از یک بودن. صد یه هویتی داره، درسته صد تا یکی فقط یکی هست، ما غیر یکی چیزی نداریم که، اما صد یه هویتی پیدا میکنه، یه شخصیتی پیدا میکنه. همین بس در مورد اجتماع، اجتماع مگه چیزی غیر از افراد یک خانواده؟ یک خانواده رو تشکیل میده، این خانواده غیر افراد که چیزی نیست، غیر اون تک تک اون افراد، اما یه هویتی رو تشکیل میده، یا یک کشور یک هویتی رو تشکیل میده که این هویت غیر از تک تک اون افراده. 10 غیر از یکه، غیر از دوه، غیر از سه، خودش برای خودش یه هویتی داره، خصوصیاتی داره، در عین این که غیر از یک ما چیزی نداریم. در کل اجتماعات، در کل اجتماعات، حتی در ترکیبات این هست، یعنی فولاد در عین این که کربن و آهنه، اما یه هویتی داره برای خودش که غیر از فولاد و کربنه، در این که هر دو اینا هست. ولیسه کل واحدت من کل وجه این اینها بل من بعض الوجود. بعد می فرماد اینجوری نیست که این تک تک خصوصیات اونها باشه، بلکه از بعض وجود این آنهاست. خب که این رحم میتونه اینا رو جمع کنه، این طبیعت میتونه این مواد رو جمع کنه، کنار هم نگه داره، حافظشون باشه. بعد فرمود و وصلها به معرفت مکانتها، اما صله رحم به چه معناست؟ چون در اون حدیثی که گذشت دیگه خداوند فرمود که انا الرحمن، من رحمانم و رحم رو از اسم خودم مشتق کرده ام. کسی که به آن بپیوندد به من پیوسته است، کسی که از آن قطع کند از من قطع کرده است. بعد میگه وصل اون به چه معناست، صله رحم یعنی چی؟ میفرماد به معرفت مکانتها، که مکانت موقعیت رحم رو بشناسی و تفخیم قدرها و قدر اون رو بزرگ بدانی. که با عرض کردیم خود خداوند در سوره انبیا که برگزیدگان خلقه، اسامی انبیا رو که یکی یکی میاره، آخر از همه حضرت مریم رو آورده. اون هم با چی؟ اسم نیاورده از حضرت مریم، با یک خصوصیت و صفت که فرمود ولتی احسنت فرجها، پاک دامن بود. یعنی خداوند ایشونو در اداد انبیا آورده با پاکی دامنش. پس خیلی قدر و عظمت داره این. حالا چرا قدر و عظمت داره؟ از لولل مزاج المتحصل من ارکانها، چرا که اگر مزاجی که متحصل از ارکان هست، ارکان رحم هست، نبود، لم یظهر تعین روح الانسانی، روح انسانی متعین نمیشد. روح انسانی که اعظم ارواحه از اینجا متعین میشه. ولا امکنه الجمع بین العلم بالکلیات و الجزئیات، و بعد برای اون انسان ممکن نبود که جمع کنه بین کلیات و جزئیات را، چون انسان خصوصیتی داره که جزئیات رو حیوانات میفهمن اما ادراک کلیات ندارن. کلیات رو فرشتگان میفهمن اما ادراک جزئیات ندارن. اما انسان این خصوصیت رو داره که بین کلیات و جزئیات جمع میکنه، که با عقلش کلیات رو میفهمه، با حسش جزئیات رو میفهمه، با وهم آنچه بین کلی و جزئیه، ارتباط بین کلیات و جزئیات رو میفهمه. خب این علم به کلیات و جزئیات موجب چی میشه؟ الذی بهی توسل الی التحقق بالمرتبه البرزخیه المحیطه به احکام الوجوب و الامکان، که موجب میشه توسل به تحقق به مرتبه برزخیت کبرا، که میگه به البرزخیت المحیطه. اینجا یک نکته رو عرض کنیم، برزخ قبلا گفتیم فاصله بین دو چیز رو میگن. گاهی وقت عالم برزخ میگیم یعنی حد فاصله بین عالم عقل و عالم حس، یه عالم برزخ. اما در اصطلاحات عرفان یه برزخی داریم که برزخیت کبرا بهش میگن، یا اینجا میگن البرزخیت المحیطه، که اون مرتبه برزخ بین وجود و امکانه، که همون صادر اول باشه، که اون دیگه غیر اون عالم برزخه، که المحیطتو به احکام الوجوب و الامکان، که احاطه پیدا میکنه به احکام وجوب و امکان، متخلق به اخلاق الله و همینطور عالم انسانی. و ظهور به صورت الحضره و العالم تماما، که به این برزخیت محیطه میتونه ظاهر میشود به صورت حضرت، یعنی حضرت الهی، و عالم تماما، یعنی حق و خلق رو، احکام حقی و خلقی رو در خودش جمع میکنه، که این رو بهش میگیم کون جامع. کون جامع اونی که احکام وجوبی و امکانی رو در خودش جمع کرده. خب بفرماد این معرفت به رحم معرفت به چنین دستگاهی که چنین موجودی از این صادر میشه. و اما قطعها فبه ازدراعها و بخص حقها. اما قطع رحم چیه؟ میگه به نشناختن آن و کوچکی حق آن است. همچنان که شیطان میخواد این کار رو کنه با انسان. تمام در بحث‌های شیطان شناسی یادتون باشه عرض کردیم امر شیطان به زناست. امر شیطان به زناست چون میخواد این منشأ انسانی رو خراب کنه. منشأ انسانی رو میخواد خراب کنه. که این میشه قطع رحم. که حالا مصادیقش هم اون کسی که هم جنس بازه یک معناش میشه چی؟ قطع رحم. اون کسی که خدای نکرده اهل زناست میشه چی؟ قطع رحم. چون برای بچه دار شدن که زنا نمی کنه که نعوذ بالله. و همینطور مصادیق دیگه‌ای که داره. فإن من بخس حقها فقط بخس حق الله. چرا که کسی که حق رحم را کوچک بشمارد حق خدا را کوچک شمرده است. و میدونید ما در فقهمون چند تا حرمت داریم، از حرمات عظیمه، از حرمات عظیمه چند تا حرمت داریم. یکی حرمت دماء خون، یکی حرمت فروج، حرمت ناموسی، و یکی حرمت اموال که مال مردم حرمت داره، خونشون حرمت داره، فروجشون حرمت داره، حریم داره. البته اعراض هم آبرو هم هست. این به خاطر چیه؟ این همه اسلام یه کسی زنا کنه آیه قرآن خلود در جهنم پیدا میکنه. میگه اینجا خیلی جای خطرناکیه. اگه نشناسی مرتبه خطرناکیه، چون حرمت داره این. که میفرماد فإن من بخس حقها فقط بخس حق الله و جهل ما اودع فیها من خواص الاسماء. و جاهل است نسبت به خواص اسمایی که خداوند در آن به ودیعه گذاشته، این در رحم. و عجیبه این که حالا تو روایات داریم در آخر الزمان مردم عقیم میشن، نازا میشن. چون یه نسل قبل رو نگاه کنید، هر خونه 6 تا 7 تا 8 تا 10 تا بچه دوش بود. الان یا بچه دار نمیشوند یا نمیخواهند. حالا چه اسمایی خداوند در این قرار داده، به ودیعت گذاشته. و لولا علو مکانتها لم یحب الحق. و اگر علو مرتبه رحم نبود خداوند او را دوست نمی داشت. خداوند او را دوست نمی داشت. حالا در خود شریعت هم شما نگاه کنید، اولا مثلا روایت داریم خداوند نسبت به زنان مهربانتر است تا مردها. خداوند رحیمتر نسبت به زنها. این یک مطلب، یعنی به خاطر اون موقعیت زنه، اون رحم. و یا اینکه مثلا در شریعت ما، حتی در شریعت غیر اسلام هم هست که دختر باکره تا وقتی باکره است حد در موردش اجرا نمیشه، حتی اگر خطایی کنه در حد نمیخوره. مثلا تو عیون اخبار و رضا امام هشتم روایت میکنه آمدن پیش پیامبر شهادت دادن که فلان دختر فلان خطا رو کرده که حد برش جاری باید بشه. رسول خدا فرمود من حیا میکنم کسی را که مهر خدایی دارد حد بزنم. حیا میکنم کسی رو که مهر خدایی بروست حد بزنم. یعنی چه مقامی داره، چه مکانتی داره. خب پس طبیعت دیگه رحم طبیعته، حالا یه طبیعت خاصه است، یه طبیعت عام داریم اینجا بعد یه طبیعت خاص داریم. بله خود همون طبیعته، موجودات در طبیعت زنده میشن رشد میکنن، انسان هم در این طبیعت زنده میشه و رشد میکنه. سپس در بیان و معنی رحم به حقیقتی بسیار شایان توجه تام اشارتی نموده ایم. بسیار شایان توجه تام که آدمی در دو رحم برای ابد ساخته می شود، یکی رحم مادر و دیگری همین عالم طبیعت. خب حضرت عیسی مسیح کلام ایشون همون لن یلج ملکوت السماوات والارض من لم یولد مرتین، کسی نمیتونه ولوج کنه به ملکوت آسمان ها مگر اینکه دو بار زاییده شود، یه بار از مادر زاییده میشه یه بار از طبیعت زاییده میشه. پس اینجا هم محل تولده، یکی رحم مادر و دیگری همین عالم طبیعت که بعد از فراغ از رحم مادر در آن زندگی میکنیم و رحم دیگه منتقل میشیم و فراغ از آن را موت مینامیم. حالا رفتن از دنیا رو میگیم مرگ، که به فارسی مرگ و مردن میگوییم. اما مردن در حقیقت وفات است نه فوت. وفات به معنی گرفتن چیزی به تمامه، وفات به معنی گرفتن چیزی به تمامه. اما فوت به معنی نابودیه. مثلا میگیم وقت فوت شد، وقتی گذشت نابود شد زمان. اما مردن در حقیقت وفات است نه فوت، زیرا که فوت به معنی تباه شدن و نابود گردیدن است و انسان به مردن فوت نمی شود، نابود نمی شه که، بلکه گویم که نمرد و زنده تر شد. زندگی حیات رحم کجا، حیات دنیا کجا، بعد حیات دنیا کجا، حیات برزخ کجا، خیلی با هم فاصله داره. تعبیر مردن به فوت ناسواب است و ثواب آن وفات است. بیان وفات و فرق آن با فوت در شرح موضوع دوم در نکاح و انواع آن گفته آمد، که گفت بحثش گذشت که فوت با وفات چه فرق داره. در هیچ آیت و روایت از مردن تعبیر به فوت نشده است، فقط یک روایت در معاد بهار چنان که در خاطر دارم از آن تعبیر به فوت شده است و آن هم تعبیری از راوی است نه از امام معصوم، که راوی درست نقل نکرده است و صورت و هیئت روایات به تواتر لفظی محفوظ نمانده است. که اینجا الان یه بحثی آقا جان بحث معترضه است وارد میشه در مورد روایات، که خیلی بحثیه که باید دقت کنه انسان. می‌فرماد هیچ روایتی به تواتر لفظی، تواتر به چه روایتی میگیم متواتر؟ روایتی که چند نفر از صحابی بگن ما این حدیث رو از پیامبر شنیدیم، یعنی روایت کرده باشن اون حدیث رو از پیامبر اکرم، نه اینکه تو چند تا کتاب حدیثی آمده باشه. ممکنه یه حدیث تو 10 تا کتاب آمده یه حدیث باشه، نه، چند نفر از اصحاب اون حدیث رو از پیامبر اکرم استماع کرده باشن و هر کدوم سلسله سند جدا داشته باشه. حالا چند نفر؟ بعضی گفتن 4 نفر، حداقلی که گفته شده 4 نفر، بعضی گفتن 5 نفر، بعضی گفتن 7 نفر، بعضی گفتن 12 نفر. حالا به چه ملاک؟ حالا 4 نفر رو میتونیم بگیم 4 تا شاهد که باشه در شریعت مثلا انسان اطمینان حاصل میکنه، ولی بقیه چیز دیگه ملاکی نداره. که از کجا میگی 12 نفر؟ از کجا میگی 7 نفر؟ حالا تواتر لفظی مونم، یعنی به یه لفظ نقل کرده باشن، به یه موقع از حدیث متواتره ولی لفظش متواتر نیست، معناش متواتره. یعنی یه معنا نقل به معنا شده اصطلاحاً، همون معناست ولی لفظش نیست. میفرماد و صورت به هیئت روایات به تواتر لفظی محفوظ نمانده است و فقط قرآن کریم است که هیئت و ترکیب تمام عبارات و ترتیب صور آن، خود صور قرآن رو رسول اکرم مرتب کرده، مطلقاً به همان گونه‌ای که به رسول اکرم وحی شده است به تواتر مسون و محفوظ مانده است. فقط قرآن کریمه که و مطلقاً هیچ گونه تحریف و نقل به معنا بدان روی نیاورده است. تنها چیزی که از اختلاف قرائاته، که اختلاف قرائاتم 90 و خورده درصدش فقط تو حرکاته، که آیا این مثلا و ما هو علی الغیب بزنین یا نه و ما هو علی الغیب بزنین، اکثرا به این صورته. 90 و خورده درصدش مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، فقط این درصد کوتاهیه که در معناش فرق میکنه، این درصد خیلی کمیه که معنا فرق میکنه، و الا اصل کتابت محفوظه. و مطلقاً هیچ گونه تحریف و نقل به معنا بدان روی نیاورده است. این رو از اینجا میفرماد که اگر به روایتی برخوردید که میگه قرآن مثلا اینجاش حذف شده، قرآن چند تا سورش حذف شده، یا روایتی که بگه مثلا این آیه اینجوری بوده بعدن اینجوری شده، اینا همه دیگه باطله. اول فرمود روایات محفوظ نمونده، اما قرآن محفوظ مانده، چون قرآنی که وهابی ها میخونن، قرآنی که ما میخونیم، مصری ها میخونن، همه یک صورت داره، تمامش یک صورته. و اینم از این جهت میگیم که بعضی از روایات چه در کتب شیعه چه در کتب اهل سنت وجود داره که میگه قرآن تحریف شده یا میگه حذف شده. حالا بعضیش نمیگه تحریف، یعنی میگه حذف شده قسمتی از آیات، قسمتی از که اون روایات قابل اعتنا نیست، بعضیش قابل توجیهه. یعنی مثلا آیه قرآن میفرماد بلغ ما انزل الیک من ربک، تو روایت میفرماد ما انزل الیک من ربک فی علی، بعد میگه هاکذا نزلت، اینجوری نازل شده بود. این داره امام تفسیر رو میگه، میگه ابلاغ کن آنچه بر تو نازل شد در مورد حضرت علی، میگه نزول اینجوری بود، یعنی برای این نازل شده، نه اینکه این لفظ مثلا فی علی جزء قرآن باشه. بعد یه عده نافهم فکر کردن که این جزء قرآنه و شیطنتی میخواستن کنن که آیت الله بروجردی زمانه ایشون جلو این کار میایسته که این روایاتو میارن جمع میکنن که قرآنو اونجوری چاپ کنن که بعد میفتی گردن شیعه، که شیعه ببینی از قرآن قبول نداره، میگه فلان، که آیت الله بروجردی صفت جلو این قضیه میایسته، حتی ظاهره با شاه تماس میگیره که این قضیه صفت و سخت با جلوش گرفته بشه و نسخه هایی که چاپ شده معدوم بشه، که اینها روایات اولا چقدر دشمنی توش بوده، حالا اگه چیز بشه عرض میکنیم پایین تر که چقدر روایات مجهول داریم، مثلا روایات باید عرضه بشه قرآن. خب و قرآن انزالی و تنزیلی همین است که اکنون در دست مسلمانان جهان است. چنان که در رساله بسیار گران قدر ما به نام فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب در این امر بسیار بسیار مهم، اعنی عدم تحریف قرآن کریم، مطلقاً به برهان قاطع و جامع ناطق به ثواب است. عرضم به حضورتون کتاب فصل الخطاب، شخصی به نام محدث نوری کتابی داره به نام فصل الخطاب که اومده یه سری اخبار و روایات رو جمع کرده که بعضی خیلی از اون روایات هم بی‌پایه است، از کتاب‌های بی سند مبنی بر این که بله قرآن تحریف شده به نام فصل الخطاب. این آقا حالا چه شخصیتی داره خودشو اینا رو من کار ندارم، اما ظاهرن یه عده‌ای میان پیش ایشون گریه میکنن که آقا از شیعیان هند که مخالفین به ما میگن چرا اسم حضرت علی در قرآن نیامده، اگه بود باید در قرآن میامد و فلا، ایناشون میگه نه روایاتی داریم که بوده حذف شده. میگه آقا پس شما یک کتابی بنویسید. ایشون هم میایسته روایات رو جمع میکنه و سریع هم چاپ میشه و منتشر میشه، صدایی به پا میکنه که اینا به علوین شیعیان فصل الخطاب نوشتن و عده‌ای از علما بر علیه ایشون کتاب می‌نویسن، که من جمله آقا جان که اسم کتابش میذاره فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب، که قرآن هرگز تحریف نشده و خود آقا جان در هزار یک نکته، حالا نکته چنده در خاطرم نیست، اونجا می‌فرماد که ما فصل الخطاب نوشتیم و اثبات کردیم قرآن تحریف نشده، اما با این حال اگر کسی حرف داره من حاضرم مباهله کنم باش، من حاضرم باهاش مباهله کنم، یعنی اینقدر مطمئنم که قرآن بدون کم و کاستی و اضافی، نه اضافه شده نه کم و کاست شده، همینی که بر پیامبر اکرم نازل شده. بله مطلقاً به برهان قاطع و جامع ناطق به ثواب است. و اگر کسی نسبت تفوه، یعنی حرف بیهوده زدن به تحریف قرآن کریم را به فرقه ناجیه امامیه بدهد، بدان فرقه افترا زده است. یکی از تهمت‌هایی که دشمنان شیعه میزدن به شیعیان میگفتن که اینا قائل به قرآن نیستن، اینا میگن قرآن تحریف شده، که آقا جان میفرمود در الازهر یکی از علمای خیلی بزرگ شلتوت بود، کی بود حالا، ایشون گفتش که این تفسیر مجموع البیان مال امامیه است. ایشون تصریح میکنه که قرآن همین قرآنی که در دست ماست بدون کم و کاست، و اگر کسی به شیعه بگه که به تحریف قرآن قائلن، تهمت زده به شیعه. با اینکه خودش اهل سنت بودها، چه این دفاعی رو کرده آجا میفرمود. خب یه سری روایاتی داریم، اهل سنت هم دارن، اینکه نیست، ولی اون روایات عرض کردم خیلیش که به صورت تفسیریه داره، خیلیش مجهوله، موضوعیه، دروغه، روایاتش مجهوله، دروغه. و عجیب اینه که اخباریون که حالا یه وقتی باید مفصل در مورد اینا صحبت کنیم که متمسک به اخبارن، با این روایات چیکار میکنن؟ روایاتو کنار بذارن، ما اهل خبرن، اهل حدیثن، حدیث رو کنار نمیذارن، بذار قائل شدن بله به تحریف قرآن، که قرآنی مقدارش کم شده. خیلی هاشون از اخباریون به چنین اعتقادی قائل شدن، ولی محققان امامیه میگن که قرآن همینی که بر رسول الله نازل شده. و اما روایات، حق آن است که شهید ثانی در رساله درایه فرموده است، صفحه فلان چاپ فلان، صفحه 15 و 16، طرف اول چاپ زنگی، و خلاصه آن به ترجمه فارسی این که صورت مروی هیچ روایتی به تواتر لفظی محفوظ و مضبوط نمانده است، و حتی حدیث انما الاعمال بالنیات که خیلی کوچیکه از متواتر لفظی نیست، و حدیث انما الاعمال بالنیات ليس من ای من المتواتر، از متواترات نیست، اصلا متواتر نیست خود انما الاعمال بالنیات، نه اینکه متواتر لفظی نیست، از این تواتر نداره. و ابو صلاح گفته است من سأل عن ابراز مثال لذلک اعیاه و طلبه، کسی که دنبال این بگرده مثالی پیدا کنه برای حدیثی که تواتر لفظی داره، از طلب کردن خسته می شود، یعنی نمیتونه پیدا کنه یه روایتی که همه یه جور نقل کرده باشن، متواتر باشه. حالا خیلی که تواتر که نداره هیچی، خبر واحده، تواتر داشته باشه به لفظی باشه تواترش. آری حدیث من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار، یعنی کسی که عمدن بر من دروغ ببنده، نشیمنگاه او در آتش است. ادعای تواتر لفظی آن ممکن است. این حدیث میگن فقط این حدیث هستش که تواتر لفظیش، که جمع کثیری از صحابه به همین صورت آن را روایت کردند. نعم حدیث و من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار یمکن ادعاء تواتره، فقط نقله عن النبی من الصحابه الجمع القفیر، یه عده زیادی از صحابه به همین صورت روایت کردن. قیل 40، گفته شده 40 نفر اینو به همین صورت روایت کردن، و قیل نیفون و ستون، از بودن 60 خورده ای صحابی به همین صورت روایت کردن. عزیزان تو روایات خیلی باید دقت کرد، یعنی کسی که میخواد بره در روایات کار کنه، چون روایات مجهول و موضوعی زیاده. یه بار نمیدونم عرض کردم در خدمت عزیزان در اون دجال، دجال از اسرائیلیات هستن، دجال از اسرائیلیات یعنی از کتب یهود وارد کتب مسیحیت شده و از اونجا وارد روایات اسلامی شده. هرچی هم که ببینید تو یهودیت هست و تو روایات ما داریم، باید احتمال بدی که این اصلا اسرائیلیه. اونم از یهود، از مشرکان وارد عقاید یهود شده که بحثشو گفتیم قبل خدمت عزیزان. اما نکته اینجاست که یه بار بنده تحقیق میکردم، جستجو میکردم، شیعه چهار تا کتاب داره، چهار تا کتاب حدیثی داره به نام کتب اربعه شیعه. اهل سنت شش تا کتاب دارن به نام صحاح سته. من دجال رو در کتب اربعه شیعه مضاف بر کتب صدوق، نه فقط کتب اربعه، و کتاب‌های دیگه جستجو می‌کردم، دیدم تو کتب شیعه غیر از کتب اربعه که عرض کردم کتب دیگه صدوق هم هست، 20 تا دونه حدیث داریم که از این 20 تا 10 تاش تکراریه. اونم روایت چی؟ فقط میگه مثلا زراعت برکت دارد، حتی در زمان دجال هم زراعت میشود، همچون روایتی. یا مدینه محفوظ است از وبا و دجال. اما در کتب صحاح سنت، صحاح اهل سنت، قریب به 500 حدیث داریم در مورد دجال. 500 تا حدیث. و عجیب اینه که ما از کتب حدیث اوائل، یعنی از اصول کافی، میاییم پایین تری مقدار، میبینیم چقدر حدیث اون دجال پیدا میشه. گفتم تو کتب اربعه و اون کتب اصلی حدیث روایات اینقدر در شیعه، ولی وقتی میای به کتاب‌های بعدی رجوع می‌کنی می‌بینی کلی تو حدیث شیعه حدیث داریم در مورد دجال. از کجا آمد؟ آقا کلی از روایات اهل سنت وارد شده تو کتب شیعه، کلیش وارد شده که علامه عسگری می‌فرماد روایات تحریف قرآن از مکتب خلفا وارد روایات شیعه شده، چون تحقیق کرده که روایاتی که میگه قرآن تحریف شده از کتب اهل سنت آمده تو کتب شیعه، روای شیعه. پس آقا 500 تا حدیث کم نیست که. همین آقا هم، این آقای محدث نوری، قریب به 1000 تا حدیث جمع کرده در مورد تحریف قرآن، که یکی از محققین آمده بررسی کرده میگه آقا ایشون کلی از احادیث تکراری رو به عنوان حدیث آورده، در حالی که تکرار اینا، یه حدیث تو 10 تا کتاب بوده، 10 تاشو برداشت آورده میگه به عنوان 10 تا حدیث. آقا اینا 10 تا نیست، یه دونه است، کلش 200 تا حدیثه. این آقای قرآن پژوهی که اسمشون در خاطره به آیت الله معرفت، آقا 200 حدیث میگه کمه، 200 حدیث هم کم نیست. دجال ببینی چقدر حدیث داریم. آقا اصلا یه بار عرض کردم خدمت عزیزان در مورد حضرت خضر و ذوالقرنین که به ظلمات رفتن و آب حیات و تمامش مجهوله، تو کتب حدیثی هم آمه تفسیر عیاشی چقدر حدیث نقل کرده، تمامش مجهوله، دلیل هم داریم براش، دلیل داریم. ساخت و پرداختهی دست یهوده. کار تو روایات باید عرضه بشه به قرآن. داستانهای انبیا تو قرآن کار میکنی کلیش ساخت و پرداختهی دست یهوده. اولین کسی هم که میگن اسرائیلیات و وارد تفاصیل قرآن کرد طبری بود، عالم خیلی وسیع الاطلاعی بود. بعد برای اینکه داستانهای قرآن رو مثلا پروبال بده از تو کتابای اونا، چون خیلی از داستانهای قرآن در کتابای یهود هم آمده، یه سری چیزایی که قرآن نیاورده بود از اونجا برداشت آورده که آقا اینا. حالا شاید قبل از اونم بودن اسرائیلیات رو نقل میکردن، مثل ابو هریره و عبدالله ابن عمر و خیلی های دیگه که صدر اسلام زمان خلافت عمر اسرائیلیات نقل میکردن. خب حتی حدیث قدیر که 110 تا سلسله سند داره تواترش لفظی نیست، تواتر معنوی داره. یعنی همه تو این قسمت که من کنت مولا و فهذا علی و مولا اشتراک دارن، اما باز با مثلا الفاظ مختلف. تواتر لفظی فرمود همین یه حدیث پیدا شده که همه با یه لفظ گفته باشن. خب سید نعمت الله جزائری در ظهر الربیع کتابی کشکولیه. سید نعمت الله جزائری هم اخباریه، خودش چند حدیث دیگر را نیز ذکر کرده است و ادعای تواتر لفظی بودن آنها را نموده است، ولیکن حق همان است که شهید ثانی در درایه فرموده است. یعنی جو بی خود گفته. من نمیدونم بعضی از این اخباریون یه حرفایی میزنن یا تواتر رو نمیفهمن، معنی تواتر رو نمیدونه چیه. که مثلا حالا اسم ببرم یا نه، یکی از علمای همین اخباری در مورد احادیث رجعت میگه احادیث رجعت متواترن. ما که تواتر ندیدیم تو احادیث رجعت. حالا مستفیض چیز دیگه است بحثش، متواتر نیست، تواتر نداره. تازه اون مستفیضم باید بررسی بشه، هزار تا دنگ و فنگ دیگه داره. حالا ایشون آمده برای خودش میگه چند تا حدیث ردید کرده اینا تواتر لفظی دارن، در حالی که آقا جان میفرماد نه خیر، حق با شهید ثانیه که میفرماد همین یه حدیث تواتر لفظی داره. سخن در این بود که عالم طبیعت نیز رحم است و حدیث یاد شده در تفخیم و تکریم رحم و صله آن و مذمت قطع رحم شامل این رحم که عالم طبیعت هست نیز می باشد، که شامل دنیا عالم طبیعت هم هست، فقط رحم مادر نیست، اینجا رو هم شامل میشه. آری عالم طبیعت هم مادری و رحمی انسان ساز است، چه این که انسان پس از فراق از رحم مادر در این رحم طبیعت پرورش مییابد و به کمال نهایی انسانی خود میرسد. انسان بیدار حق رحامت این مادر را که طبیعت است تباه نمی کند. حق این طبیعت مادر ما میشه، زمین مادر ماست، ما از زمین به وجود آمده ایم و زمین مهربانه. هرچی سنگش میزنی اذیتش میکنی باز میبینی با تو مهربانی میکنه. خب میگه انسان بیدار حق رحامت این مادر را که طبیعت است تباه نمی کند. چقدر ما روایاتی داریم در مورد حق حیوانات، حق که حیوانات رو بی خود نکشید، به درخت ها احترام بذارید، کشتن درخت قتل نفس محسوب میشه، بریدن درخت بی خودی بی علت قطع رحم از طبیعت میشه، بدین معنی که در مسیر تکاملی انسان، تکامل انسانی خود و تحصیل سعادت ابدیش میباشد که سعی میکنه محافظت کنه از خود عالم و هم از خود طبیعت خودش. و اگر از زبان و قلم دانشمندان الهی نکوهشی به مردم نااهل طبیعی میشنوی و میخوانی، مقصود این نیست که نظام طبیعت مذموم است. نظام عالم که نظام احسن الکیانیه، بلکه مرادشان نکوهش به کسانی است که فقط در طبیعت متوقلند، فرو رفتند و از ماورای طبیعت غافل و موت را فوت و تباهی می دانند، نه وفات بدان بیانی که تقریر کرده ایم. اونا خطابشون دنیا و اینا که میگن، اونها رو میگن، نه این آفه کنی درخت و آب و اینا رو بگن بعد اینا، نه خیر، صنع الهی اینها. چرا بعد؟ جلوه های خداست. و به همین مثابت از نکوهشی که در بیان و بنان، بیان سخن، بنان قلم و سرانگوش رو میگن. انسانهای ملکوتی از دنیا و اهل دنیا میشنوی و میخوانی، این نکوهش راجع به قفلت آنان از آغاز و انجام است که چون جانوران سرگرم به استبل و علفند و دور از عز و شرف، شرف روحانی انسانی، بخورن و بخوابن و فرموده آقا امیرالمومنین از مبرز به مطبخ، از مطبخ به مبرز، از آشپزخانه به دستشویی، از دستشویی به کار، چهارشون همینه، اختلاس کنن و بخورن و بچرن و غافل از مبدأ و معاد و حساب و کتاب و هیچ، عین حیوان. حالا یه حیوان باهوشیه، لباس تنش میکنه، سوار ماشین میشه مثلا، بلکه بدتر و بسان درندگان آدم خوار و مردم آزارن که از سیرت زشت آنان تعبیر به دنیای مذموم میکنن. انسانهایی که انسان نیستن در یک وجه کلی دو جورن، انسانهایی که تنزل میکنن حیوان میشن، اینا یا حیواناتی هستن مثل الاغ، سرش پایینه بخوره و بچره و کارش همینه، بعضی هستن مثل گرگن، اون هم حیوانه اما دیگرانو پاره میکنه، بعضی هستن آدم خوبی هستن، الاغ هم خوبه، سرش پایین میره میخوره میخوابه. خوب بودن که اینا نیست که، خوب بودن چیه؟ حالا گرگ نیست، بله گرگ نیست، ولی آدم هم نیست، هر کی گرگ نشد که آدم نشد. انسان باید صاحب کمال باشه که از سیرت زشت آنان تعبیر به دنیای مذموم میکنن. فتبصر، خوب بصیرت به خرج بده که انشاءالله هممون در سلک آدمی باشیم. بدن و سلام علیکم و رحمت الله.